جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ. برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یعنی ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند شعر و سخن و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی میشنویم و از رهنمودهای ادبی و فرهنگی آنها میآموزیم. در این برنامه برانیم تا از مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی بشنویم که از مولانا سخن میگوید. با هم بشنویم.
ما به خرمنگاه جان باز آمدیم، جانب شه همچو شه باز آمدیم. سیر گشتیم از غریبی و فراق، سوی اصل و سوی آغاز آمدیم. به نام خداوند مهرگستر مهربان، امروز ما در باب این قضیه صحبت میکنیم که مولانا خودش رو چگونه تصویر کرده، چگونه شخصیتی است مولانا، خصوصا در دیوان غزلیات. حالا چرا در دیوان غزلیات؟ به این دلیل که در دیوان غزلیات مولانا بیخیش سخن گفته، به شرط تعلیم و تعلم و تدریس و یاد دادن سخن نیاورده، بلکه اشعار از او جوشیدن گرفته. بنابراین طبق گفته روانشناس ها و روانکاوان، البته ما که در اون مرتبه نیستیم و نخواهیم بود، اما گفتشون این است که سخنانی که ناگهان بی مقدمه و تمهیدات قبلی و بی فکر برمی جوشه از ضمیر ناخودآگاه، اون بیشتر حکایتگر حقیقت و شخصیت آدمی هست تا اینکه به هر حال انسان به ملاحظه این که معلمه و باید در حد ظرفیت مخاطبان سخن بگه متفاوته. از این جهت من بیشتر تکیه‌ام روی دیوان غزلیات هست و خب میدونید که عارفان کلن اینجوری هست اخلاقشون که چیزی از خودشون ننوشتن، ولی اعتقادی نداشتن که از وجود شخصی خودشون زندگی نامه بنویسن، شرح احوال بنویسن، الا خیلی استثناست مثل علاءالدوله سمنانی که شرح تحول روحیش رو به قلم خودش نوشته، یا امام محمد غزالی که در المنقض من الزلال شرح تحول و دگردیسی روانی و فکری خودش رو بر کاغذ آورده و خیلی هم جالب هست و خواندنی است. ولی کثیری از عارفان، بلکه اکثر عارفان، اعتقادی به نوشتن از خود نداشتند. از این جهت ما فقط از خطوط کلی که گهگاه از کلام مولانا صادر شده، خطوطی که حکایت میکنه از نوع شخصیت و جنس هویت مولانا، این خطوط رو کنار هم میگذاریم تا شاید یک شکلی که نزدیک باشه، حالا نمیگیم عیناً همینه که ما میگیم، ولی به هر حال احتمالاً شاید نزدیکتر باشه. مولانا در واقع زائیده پرآشوب ترین دوره تاریخی است. از این موقع شاید فکر کنیم این آثار اینجوری مولانا که جاودانه مانده حتما در یک فضای ساکن و آرام و بی‌دغدغه و اینها، نه خبری نیست از این آرامش ها. جنگ های صلیبی 200 سال طول کشید، اواخرش دیگه رسیده بود به دوران مولانا. هنوز آتش این جنگ های فرقه‌ای خاورمیانه رو در کام خودش فرو برده بود. از اون طرف مغول، سپاه مغول مثل سیل آتشین سرازیر شده بود به این خطه و به این قلمرو. و از طرف دیگری هم جامعه‌ای هم که مولانا زندگی میکرد، آسیای صغیر، آناتولی، همین ترکیهی که الان میشناسیم، خب اینجا قلمرو سلجوقیان روم بود. اونها هم میون خودشون رقابت ها داشتن، نزاع ها داشتن، ستیزه ها بر سر کسب مسند و جاه و قدرت. خب یک چنین فضایی معمولا تنش آفرین هست و آسایش و سکون از جامعه رخت بر میبنده. خب در یک چنین اوضاع و شرایطی مولانا داره زندگی میکنه و آثارش رو خلق میکنه و این از عجایب و شگفتی هاست که اکثر آثار، بلکه میخوام بگم همه آثار مهمه، چه هنری، چه ادبی، چه عرفانی، خلاقیت های دیگر و همچنین شخصیت‌های بزرگ، غالباً فرزند بحران‌ها و سختی‌ها و آشوب‌ها هستند. در سکون ما آثاری که جنبه شاهکار داشته باشه سراغ نداریم، یعنی من لااقل سراغ ندارم که در سکون آرامش و خالی از دغدغه و بی خیالی و بی غمی یا اثری جاودانه بشه. امکان نداره، وجود نداره، من شخصا سراغ ندارم. خب در فرهنگ عمومی ما هم، در فرهنگ نوشتاری گفتاری ما، یک زندگی نامه، از این جهت هم این بزرگان مظلوم هستند، یک زندگی نامه‌ای که تحریف ناشده باشه، واقعی باشه، ما معمولا از این بزرگان نداریم، به خصوص بزرگی که یک مقدار هم جنبه قدیسی داشته باشه. این هم بر غبار آلود شدن فضای شناخت می افزایه. اطرافش جنگلی از افسانه ها و حکایات و مسائلی که اصلا ربطی به اون بزرگ نداره می سازن. حالا این ساخته ها چه جنبه مناقب داشته باشه، یعنی تعریف بکنن از روی علاقمندی و هواخواهی و دوستدار بودن، چه مسالب باشه، مسالب با سه نقطه به معنی عیب‌جویی ها و خردگیری ها. حضرت علی، من یه جمله از نهج البلاغه به یاد دارم که فرمود هلک فیه رجلانه، میگه دو نفر، یعنی دو تیپ در واقع، دو گروه در مورد من دچار اشتباه شدن، تباه شد راهشون. یکی که در دشمنی و بدخواهی افراط میکنه و یک گروه هم درست مقابل اینها در هواداری و دوستداری افراط میکنن. هر دوشون افسانه میسازن، چه مناقب نویس ها و چه مسالب نویس ها، عیبجوها. مثل یک فرض بفرمایید چشمه ای که از بلندای قله توچال، چشمه زلال و پاک به پاکی فرشتگان غلیان میکنه، سرازیر میشه مثل عشق چشم صاف. این به مقداری که در سینه کش کوهستان جاری میشه و مسیرهای مختلف رو طی میکنه همراه خودش دیگه، خاک و برگ درخت و یواش یواش کاغذ و لنگ کفش و مشما و همینجور تا برسه به یه مسافت طولانی، دیگه اصلا یه آبیه که هیچ نسبتی با اون چشمه‌ای که از اون بالا جاری شده و فوران کرده نداره. خب باید صافی گذاشت، توری گذاشت، مرحله به مرحله اینا رو تصفیه کرد تا شاید اون آب اصلیه که نمیشه، ولی برای اینکه نزدیک به اون آب قله توچال بشه باید کلی زحمت کشید و تصفیه کرد. حالا تصفیه این فضاهایی که پیرامون شخصیت‌های بزرگ احاطه میکنه، شخصیت‌های بزرگ و انبوه میشه از افسانه ها و روایات، حکایاتی که اصلا معلوم نیست اصل و ریشش کجا هست، این تصفیه خونه، این صافی ها چیزی جز تحقیق مدام و آگاهانه نداره. تا تحقیق نکنیم این اضافات از اون فضای اصلی جدا نمیشه.
شنوندگان عزیز، سخنان مولانا پژوه ارزنده استاد کریم زمانی را درباره مولانا جلال الدین محمد بلخی میشنویم و از ایشان میآموزیم. با ما همراه باشید.
شما ببینید هنوز یک نسل از مولانا نگذشته یه کتابی در اومده به نام مناقب العارفین. مناقب العارفین یکی از دوستداران مولانا نوشته و همش کرامات مولانا تیل عرض کرد از این ور به اون ور، مملو از کرامات که به مولانا نسبت داده شده، در حالی که شما مثنوی یا دیوان شمس، تی مافی، آثار مولانا رو میخونید میبینید که حتی یک جاش نیومده بگه آقا من تیل عرض کردم، نمیدونم این کرامت رو دارم، اون کرامت رو دارم. نه، میگه صد هزاران کیمیا و حق آفرید، کیمیای همچو صبر آدم ندید. میگه آقا بالاترین کیمیا، بالاترین کرامت اینه که تو یک صفتت رو که منفی هست مثبت کنی، یک عیبت رو رفتاری کرداری من اصلاح بکنم. این میشه کرامت، این میشه در واقع خارق عادت، نه تیل عرض و اینا. خب در حالی که میبینیم یک نسل هنوز نگذشته این همه خرافات نسبت داده شده به مولانا، از اون طرف شما بیا برعکسش این همه ردیه ها خردگیر ها چه نسبت هایی به مولانا دادن، تا برسیم عصر حاضر یومینیم یک کتابی نوشته میشه به نام کیمیا خاتون، دیگه آنچه که نویسنده در وهم و خیال و تخیلات مخصوص به خودش داشته و یک ریشه باریک هم در وقایع زندگی مولانا نداره، این نوشته میشه و به نام مولانا هم و شمس پخش میشه. خب ببینید کار تحقیق کار سختیه، یک مجاهدت بسیار استثنایی لازم داره، صبر، صبر، شکیبایی، دقت، که این خب معمولا کم یافت میشه. گاهی میبینید محققان ما هم، حالا این که در سطح یه مقدار عام‌تر هست، حتی محققان ما هست میبینید یک جای یهو ناگهان قلمشون در دست طغیان عاطفه و احساسات و تعصبات میفته. چیزایی میگن که آدم تعجب میکنه. من یک کتابی مطالعه میکردم از سالهای دور، کشف المراد علامه حلی، مقدمه نویس و مصحح، یکی از بزرگان و دانشمندان که حالا لازم نیست نامش رو من ببرم، مال سالهای دوره که به رحمت ایزدی هم رفته. خب این دانشمند چون علاقمند به علامه حلی بوده، هوادار و هواخواه، ببینید وقتی که به عاطفه و احساسات میفته قلم دیگه از تحقیق خارج میشه، میشه تبلیغ، میشه خطابه، میشه آگاهی دیگه. میگه که آقا در بزرگی علامه حلی که ایشون در هر رشته‌ای با نفر اول اون رشته برابری میکرد، در فلسفه مساوی بود با ارسطو، ارسطویی که تا الان حاکمیت فلسفیش همچنان باقی است، کمرنگ شده ولی باقی است، در فلسفه همتراز ارسطو، در ریاضیات همتراز ابوریحان بیرونی، بعد نوشته بله خلاصه در هر رشته‌ای که شما تصور بکنید این برابر با نفر اول بود. خب این یه حرف تبلیغیه، حرف تحقیقی نیست، چون واقعیت چنین نیست. بعد دیدم در یکی از این برنامه‌های بنده خدایی مبلغ بود، گویا این مقدمه رو خونده بود و باور کرده بود، یه چیزایی هم خودش اضافه کرده بود که بله این مثلا در روانشناسی اگر با الان یا مقایسه کنید در حد یونگ و نمیدونم زیگموند فروید و همینجور آلفرد آدلر و اسمای خارجی رو ردیف می‌کردن. تا وقت برنامه خوشبختانه خدا رحم کرد وقت برنامه تمام شد، من تو تاکسی بودم، چون گفتم اگه این برنامه ادامه پیدا می کرد بعید نبود بگه مثلا این عالم در کنگفو و کاراته معادل بروسلی، در بوکس معادل محمد علی کلی و جورج فورمن، در حالا چیزای دیگه شو نمیگم، شاید یکی بگه در رقص و آواز معادل مایکل جکسون. این نحو حرف زدن تبلیغیه، تبلیغ رو ما در تحقیق نباید دخالت بدیم. تحقیق و در تبلیغ دخالت بدیم خیلی خوبه، ولی برعکسش نه. بله، یه شخص دیگری که از دانشمندان هست، از محققان هست، میگه که آقا مولانا هر چی گفته همونه که شمس گفته. خب چون خیلی هوادار شمسه، یعنی در مثنوی هر آنچه شما میبینید همونه که شمس گفته، چیز اضافی نداره. خب دیگه این محقق دقت نمیکنه که اینجور حرف احساساتی زدن نتیجهش این میشه که ما تصور کنیم که بله خب مولانا که این همه میگیم آقا کلیشه شکن نوآور نمیدونم چی و چی، تازه مقلد بوده. مقلد کی؟ مقلد شمس. و این درست نیست. و شمس هم کار مهمی انجام نداده، یه مقلد تربیت کرده. ببین نتیجه اون حرف تبلیغی و احساسی اینا میشه. باید پرهیز بکنیم از تبلیغی حرف زدن در عرصه تحقیق. حالا ما میخواهیم در اینجا، ممکنه یه مقدارم صحبتهای من طول بکشه، ولی حالا یه دفعه است دیگه، اشکالی نداره. در اینجا در این مجلس ما میخواهیم بدون اینکه استناد کنیم به مناقب نویس ها، تاریخ، گزارش ها، کتاب هایی که نوشته شده در زندگی نامه مولانا، با اونا کاری نداره، نه در ردیه ها نه در تاییدیه ها، حتی با مبانی نظری مولانا هم اینجا کاری نداره، که مثلا درباره هستی چی میگه، درباره وحدت وجود چی میگه، اینا مبانی نظریه، ورود به اینا پیدا نمی کنیم، بلکه فقط به جاهایی میپردازیم که ازش در میاد مولانا چگونه شخصیتی بوده با بیان خودش. میدونید که دیوان غزلیات و مثنوی اینا فراتاریخن، یعنی حوادث تاریخی در این دو کتاب نیامده. البته فیه مافی و مکتوبات مولانا کاملا تاریخیه، برای اینکه به حوادث پیرامون خودش پرداخته. اکثر مطالب این دو کتاب، یعنی فیه مافی و مکتوبات، مسائل روزمره خودشه، جامعهشه. ولی مثنوی و دیوان غزلیات دو اثر فراتاریخیه، به دلیل اینکه از آثار درونیه. اون دو اثر آثار بیرونیشه، این درونی هست. الا یکی دو جا من دیدم مولانا به تاریخ اون غزلی که سروده صریحا اشارت میکنه.
شنیدید سخنان ارزشمند استاد کریم زمانی مولانا پژوه ارزنده بود که از مولانا سخن می گفت. پاینده باشید و سربلند. رادیو فرهنگ.
آتشین لاله، ای آتشین لاله، چون روی یاری بر آن دل خونی داغ که داری، داغ که داری، ساغر بود پرنک، ساغر بود پرنک، در روزگارش یا بی با چون من در روزگاری، در روزگاری بخ نگر به کام تو بود، از چه خون به جام تو بود، به نوبهاران خندگر گناه تو بود، داغ دل گواه تو بود، به عشق یارا دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دل بری، ز روی لیلی ز قلب مجنون، خندان و خونین تری شراب محبت چون تو جرعه نوشم، جان و دل در آتش، ولی کن لاله سان خموشم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.